أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اگرچه شما بچه ها جوانترا در هیچ مسائلی نیستی، مثلا اما مسائل مالی یکی از فاکتورهای بسیار مهمه. نمازتون باطل بشه با خدا سر و کار دارید. عرض کنم که در مسائل مالی اگر اشکال داشته باشید با مردم سر و کار دارید، حق مردم در اموال شما هست. بعدم یه مسائلی هست که به ربا وقتی میره تو جون ما میشه روح مجرد. این لقمه هایی که میخورید میشه روح مجرد. وقتی شبهناک باشه، حرام باشه، این آقایون علما میگن الفقه ثم المتجر، یعنی اول فقه یاد بگید بعد تجارت کن. یه زمانی بود که نمیدونستن بچه ها که حکم این بیزنس های اینترنتی حکمش چیست. مثل گلدکویست، آی پی ایل، مای سیون دایموندز، پنتاگون، اینا که الان به اسمای دیگه هم هست. الان مراجع حکم به حرمت میدن اغلبشون. خیلی از مردم در تجارتشون دچار ربا هستن. نوع پولهایی که از افراد میگیرید قرضه. تلفن زدن که ما میخوایم به یه جایی پول بذاریم، اگر این پول رو بذاریم 8 ماه دیگه به ما 6 برابرش رو قرض میده. گفتم پس شما دارید قرض میدید به شرط قرض دیگه. ربا شرط بر نمیداره. آقا پس چرا آقای سید حسین حسینی خطابه قدیر همچین قرضی میگیره یا میده؟ سید حسین حسینی خطابه قدیر ملاک نیست. کی ملاکه؟ معصوم. الان اونی که ملاکه رساله مراجع تقلید. اگر تو رساله ها نوشته بودند تمام. اینو یواشکی میگم، بعضی وقتا چیزایی رو از سایت ها نقل میکنن بر خلاف فتواهای رساله ها. برام پیش اومده. لذا اگه میخواین عمل کنین به سایت ها، سایت ها قابل اعتماد نیستن. چون سایت خیلی عرض، الان خود من سایت دارم، همشو کنترل میکنم، سعی میکنم، ولی با اینکه من کجا مراجع، من کفش خاکی، کفش زیر کفش مراجع تقلیدم نمیشم. فتوا را سعی کنید به دست بیارید. یه آقایی یه روزی سرفه کرده گفته که برای صیغه دختر اجازه پدر شرط نیست. همه جوان ها به این عمل میکنن اگه بتونن روزش داشته باشن. بابا تو باید از مرجع تقلیدت. خیلی نکته مهمیه. قرض هیچ گونه شرط نمیپذیره. شرکت و مضاربه که امروزا خیلی باب شده شرایط داره، مسائل داره. لااقل مسئله شو بپرسین. خانمه تلفن میکنه میگه که من پیرزنم، اینقدر پول دارم، گذاشتم پیش یه کسی، قرار گذاشته تومنی اینقدر به من بده. میگم خانم این رباست. میگه پس من چیکار کنم پیرزنم؟ سعی بفرمایید مسائل شرعیتون رو یاد بگیرید، به رساله ها عمل کنید. امام زمان علیه السلام دستور دادن که ما به رساله ها عمل کنیم. روایتش چیه؟ و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیث. بعد به روات احادیث مراجعه کنید. الفبای حلال و حرام رو نمیدونی، دو روز میری تجارت میکنی، دو پارتی جنس از نمیدونم دبی از کوچین میاری میفروشی، فکر میکنی تاجر شدی و مشکلات. راست گفتم؟ پس یه صلوات بفرستی.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل.
خب مدت هاست که در مدت هاست از 13 رجب در یه مسئله‌ای که در بروز خیلی مورد ابتلا صحبت میکنیم. کمتر روزیست که کسی من برخورد نکنم یا گروهی یا فردی. اینو نگن که آقا این سؤال ما رو فقط از قرآن جواب بده، یعنی نفی حدیث و نفی اهل بیت. این مد شده با هر کی صحبت میکنی میگه این سوالات منو از قرآن جواب بده. من لطف خداست که از دیرباز دلم میخواد این در دقیقه که صحبت میکنیم، صحبتهایی که میکنم دلم میخواد شبهات شما هم جواب داده بشه. یکی از بزرگترین شبهه‌هایی که الان تو ذهن بچه‌های ما القا کردن اینه که حدیث که ضعیفه، خیلی از احادیث که جعلیه، پس نمیشه اعتماد کرد، کلا بذار کنار، بیا فقط از قرآن استدلال کن. حالا اخیراً یه شبهه‌ای رو زرتشتی‌ها دامن زدن، خیلی هم تو دانشگاه‌ها اینها معروف شده، قرآن و سلمان نوشته. بیچاره سلمان درست عربی بلد نبود، سلمان فارسیه. بعد سلمان چندین سال بعد از بعثت پیغمبر به پیغمبر رسید در مدینه، 13 سال در مکه حضرت دعوت کردن بعد رفتن مدینه. اینایی که دنبال دین آبا و اجدادی هستن، این واژه هم اخیراً خیلی معروف شده، اینم باز توطئه زرتشتی هست که ما ایرانی هستیم، به ایرانیتمون افتخار میکنیم. آبا و اجداد ما هم ایرانی بودن قبل از اینکه عربا حمله کنن. واژه اینه، تمام اینا فرموله، قبل از اینکه عربا حمله کنن ما ایرانی بودیم، آبا و اجداد ما ایرانی هستن، دین ایرانی داشتن. یه دونه جمله میگم بعد رد میشم. میگن قریش، بله هم کوروش. ذوالقرنین قرآن هم میگن که کوروشه. عرض کنم خدمت شما که معمولا در معماری ها و برند ها، روشیشه ها، ویترای ها، سمبلاست ها، روی تابلوهای نقاشی برند های زرتشتیگریه. نگاه کنید، غیر از نام های اشخاص، پسر دخترهایی که نامگذاری میکنن، نوعاً اسم زرتشتی هاست، اینا تمام رو کار میکنن، کار کرد. البته قانون دنیا همینه، هر کی کار کنه برنده است. آیه چیه؟ و ان لیس، قانون. الان یک ماه و نیم، کمتر یک ماه و نیم تقریبا داریم به قدیر، بهترین فرصت برای کار امیرالمومنین و دینی بیاد کار کنیم. بلد نیستم، من در خدمتتون هستم، بلدم. هر محیطی هستی به من فرمول بده، معلومات بده، کجا هستی من بهت بگم چی کار کن، کار کن. به خاطر رفع این شبهات بحثی رو شروع کردیم از 13 رجب. اسمشو تو فایل کامپیوتری خودم گذاشتم قرآن امام. فکر میکنم نمیدونم 19 20مین جلسه از صحبت میکنیم قرآن امام. عرض کنم که همیشه هم بچه ها از ریشه شروع کنید. این دو سه روز اینقدر درگیری دیالوگ و بحث تحت تبلیغ حلقه های عرفانی، عرفان درمانی، کیهان عرفانی، این اس هایی که تو آینه های ماشین آویزونه، بچه هم گردنشون دارن، مال شیطان پرست هست. گردن بچه ها معمولا یکی از این به اصطلاح عکسایی که تو تخت جمشیدم هست درست کردم برای گردن بچه ها. این مذهب خدای زرتشته. نمیدونم. حرف اینه از اول. خدا رو قبول داری؟ قبول نداری رو خدا بحث کنیم. پیغمبر رو قبول داری؟ قبول نداری رو پیغمبر بحث کنیم. به سه سوت. درست میگم؟ به سه سوت اثبات میکنم. به سه سوت. پیغمبر قبول نداری؟ قبول نداری اثبات میکنم. قرآن مال پیغمبره و از طرف خداست. قبول نداری؟ اثبات میکنم. اگر قرآن رو به عنوان کتاب آسمانی قبول کردیم، آیه آیه قرآن چراغ میزنه، فلش نشون میده اهل بیت. آیه آیه قرآن. و اگر کسی حدیث، اون هفتم گفتم، اگر کسی حدیث رو قبول نداشته باشه اصلا نمیتونه زندگی کنه. حدیث یعنی گفتگو، خبر. درسته؟ الان داریم یه از خونه بیرون تو رادیو میگن که تو تلویزیون می‌نویسن که ترافیک اقدسیه سنگین. خب دوتا ماشین هستیم، میگم با یه ماشین بریم یه خود سبک‌تر بشیم. توی بزرگراه ها اصلا گفتگو هم نه، علامت یه خط میکشه قرمز، ترافیک همت شرق سنگین، ترافیک همت غرب نمیدونم سبک، ترافیک اتوبان سرد چطور، بابایید همش خبره دیگه. یک شنبه شب ما اینجا روزه داریم، شب شهادت حضرت صادق علیه السلام، دوشنبه تعطیله، بعد تعطیله از یه نفر میشنوی اعتماد میکنی. میرید داروخانه، آقا آماکسیسلین 500 داری؟ ندارم، 250 دارم، عوض هم یه دونه دو 250 نماد میکنی. میرید پیش طبیب، میگه شما برای نمیدونم رفع فشار خونت باید آتنولول بخوری. چشم، اون خوب میکنه، اعتماد میکنه. بابا اعتماد به حدیث فطری انسانه. حدیث رو میخوای بذاری کنار، به چی اعتماد کنی؟ حدیث بذاری کنار هیچی، یه حدیث رو باید قبول کنیم. بله گاهی هم حدیث دروغه، این همه دروغ شنیدی، همه اخبار رو بذاری کنار، دیگه من به کسی اعتماد ندارم، یه دیوونه است، باید ببرمش تیمارستان. اگر به خاطر اینکه از 100 تا گفتگو 1000 تا گفتگو با 1000 نفر رفت آمد داری، یه نفر دروغگو بود، همه رو می‌ذاری کنار. خیلی دارم مطابق با فکر خودم سطح پایین صحبت می‌کنم، خیلی ساده. می‌تونیم حدیث رو منکر باشیم؟ اگه حدیث رو منکر باشیم، تو که میگی من قرآن رو قبول دارم، قرآن هم نمیتونی اثبات کنی که مال کیه اگه حدیث رو منکر باشی. یه پیغمبری که در تاریخ بوده نمیتونی اثبات کنی؟ میتونی؟ نمیتونی. میخوام اینو بگیم، میگیم که حدیث فطری بشری که بهش اعتماد کنه. ضعیف هم داره برای مگه توی وهابی که میگی فقط قرآن، هیچ حدیثی رو قبول نداری، به حدیث اعتماد نمی کنی، استناد نمی کنی، چجوری نماز میکنی؟ چجوری وضو میگیری؟ چجوری غسل میکنی؟ چجوری تیمم میکنی؟ چجوری حج میری؟ چجوری طواف میکنی؟ اینا کجای قرآنه؟ پس به حدیث اعتماد داری. بچه ها گول نخورین تو دانشگاه که میرین به شما میگن که نه حدیثی ضعیفه، ولش کن. شما بگین که اگه تو حدیث ضعیفه به هیچ حدیث اعتماد نمیکنی؟ میگه این دین مشکلتره. بله دین مشکلتر، ترخم میکنی. دیروز پریروز و امروز روی چیکی مطالعه میکردم مینوشتم؟ علی ابن ابراهیم قمی، صاحب تفسیر قمی، یه کاری دارم راجع به ایشون تحقیق. چقدر نوشتم؟ یک علی ابن ابراهیم قمی 7214 تا حدیث کلن نقل کرده. ببینید چقدر زحمت کشتن علما. نه الان که کامپیوتر است تخت 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 اون بربری میزنی همه معلومات میاد. اون موقعی که کتابا خطی بوده چجوری اینا رو شمردن؟ اینو نه من بگم، شیخ طوسی گفته، کلینی گفته که علی ابن ابراهیم قمی 7214 تا حدیث نقل کرده، 6116 تاش از باباش نقل کرده. ابراهیم ابن هاشم قمی. ابراهیم از که نقل کرده؟ از اساتید بزرگ، از جمله محمد ابن عمیر، شاگرد امام صادق، امام باقر، امام کاظم. پدر این علی ابن ابراهیم که ابراهیم بوده، امام رضا رو زیارت کرده. خودش در زمان امام دهم و امام یازدهم بوده. این همه تحقیق، اون وقت استاده میاد سر کلاس تو دانشگاه، بله این قرآن رو میگن سلمان نوشته، نه سند داره، نه معننه، نه به اصطلاح مسلسله، نه یه ریفرنس حسابی داره. فورا در تو اثر حدیث رو محکم بیستید. اگر کسی حدیث رو نداشته باشه، الفبا اسلام رو نمیتونه قبول کنه. اینا که ادعای اسلام میکنن میگن ما مسلمانیم، قرآن هم قبول داریم، فقط از قرآن استدلال کن. نماز خوندن، روزه گرفتن، حج رفتن، احکام مالی، احکام عبادی، هیچ. حالا من مطالب مختلفی رو هر هفته میگم، تقاضا میکنم از شما بچه ها، به شما امر پدرانه میکنم، هر کسی این حرفا رو زد بحثو باش ادامه بدید، بیارید پیش من. اگر گفت که من با آخون صحبت نمی کنم، یکی از به اصطلاح حربه های مهم میشه، من با آخون صحبت نمی کنم، مثل که لباس بگیم که باشه، یک کسی رو میاریم با پاپیون باید صحبت می کنم، به خدا پاپیون میزنم میام صحبت میکنم، بلدم هستم، چشمم بدم واسه کراوات میبندم عشق بکنم، کت سچاک میپوشم، کفش آدیداس، کاترپیلار، اصلا مگه شما بلدی من بلد نیستم، ساعت ورساچه، اتکلون کریستین دیور میزنم میام صحبت میکنم. وایستید روی حدیث. بزرگان ما رحمت الله علیهم از روی تفسیر صافی یه مقدمه داره ایشون که در مقدمه روایاتی رو نقل کرده. این روایات ضمن این که روایته راجع به قرآن صحبت میکنه، اگر تو قرآن اینا نبود خیلی خوب من قبول دارم، اما اگر بود، همینا دلیل برای اینکه قرآن چی میخواد؟ مبین و مفسر و معول و مترجم، ترانسلیتر میخواد، ترجمه کنه. اگر این روایات، اگر چه روایتن، اما دلیل برای این که ما در قرآن تنها نمیتونیم بریم، قرآن چراغ میزنه، نوره، همه چی داره، صندوقیست که توش همه چی هست، اما سویچ آنش، سویچ آفش فرق میکنه، سویچش دست یه عده خاصیه. یعنی ما هیچی نمیتونیم از قرآن بفهمیم. چرا؟ نصوصشو میفهمیم اگر عربی بلد باشیم، فطریاتشو میفهمیم، فطریات قرآن رو همه میفهمن اگر عربی بلد باشن. ذالکم الله ربکم فاعبدوه قل هو الله احد فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله. اینا فطریات همه میفهمن. ان الله یأمر بالعدل والاحسان فطریه. خدا ظلام نیست، ظلم نمیکنه. خدا محیطه، خدا کامل، احد، صمد، اینا چی هم؟ فطریات میفهمیم. نصوصش هم میفهمیم. نص یعنی چی؟ نص اینه که میگم آقا من تشنمه، برای من آب بیارید. این نصه. اما اگر گفتم من تشنمه، دیگه چیزی نگفتم. میگه ظاهرن حاج آقا آب میخواد. ممکنم هست کاپاچینو بخواد. ممکن است نمیدونم مشابه بخواد. این ظاهره. نصای قرآن هم میفهمیم، نص قرآن رو. حالا روایات رو توجه بفرمایید. ان جابر، نمیدونم کدوم جابره، به احتمال قوی جابر جعفیه، چون اون که زیاد دیالوگ کرده و سوال کرده جابر جعفیه. البته امام باقر علیه السلام را جابر ابن عبدالله انصاری پیرمرد هم دیده. بعضی وقتا هم جابر جعفی از جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکنه تو روایات. وقتی میگه جابر، آدم فکر میکنه جابر جعفی باشه که زیاد رفت آمد داشته، اون دیگه پیرمرد شده بود زمان امام باقر از دنیا رفت. ان جابر قال سألت ابا عبدالله ابا جعفر علیه السلام عن شیء من تفسیر القرآن. پرسیدم از امام باقر علیه السلام یه آیه رو، فعجابنی، یه جوابی به من دادن. ثم سألته ثانیتا فعجابنی به جواب آخر، یه بار دیگه هم همین آیه رو پرسیدم یه جواب دیگه فرمودم. فقلت جعلت فداک کنت عجبت فی هذه المسأله به جواب آخر غیر هذا قبل الیوم. یه استرده که خدمتون رسیده بودم یه جواب دیگری فرمودی غیر از جوابی که تو دی فرمودی. امروز یه جواب دادی، دیروز یه جواب دیگه دادی. فقال علی یا جابر ان للقرآن بطنا، قرآن یه باطن داره، بطن داره. شکمو که میگن بطن به خاطر اینکه درون ماست، نومن ماست، فنومن ما که ظاهر ماست زهره. ان للقرآن بطنا وللبطن بطنا، بطنش هم که بریم بازم بطن داره، تو هم دیگه هستن. لایه اول، لایه دوم مثل لایه های تاریخی زمینشناسی است. و زهرن، قرآن ظاهرم داره، ولی زهر زهرن، ظاهرش هم باز یه لایه دیگه داره، یه ظاهر دیگه داره، ظاهرش هم تمام نیست. میدونید بچه ها یعنی چی؟ یعنی نه ظاهر قرآن و نه باطن قرآن اند نداره، که شما میگه من به آخرش رسیدم، اندلسه، پایان نداره، به هر کجا که برسی باز یه پله دیگه هم هست. ولی زهر زهرم. یا جابر، ظاهرش هم ظاهر داره، یا جابر، ولیس شیئن ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، از عقل‌های مردم چیزی دورتر نیست از تفسیر قرآن. یعنی نمی‌تونن با عقلشون تفسیر کنن، خیلی دوره تفسیر قرآن از عقول مردم. بعد توضیح میدن ان الآیت لا یکون اولها فی شیء و آخرها فی شیء و هو کلام متصل یتصرف علی وجوه. اول آیه راجب یه چیزیه، آخر آیه راجب یه چیز دیگه است. و یتصرف و هو کلام متصل، در اون که یای است، یتصرف علی وجوه، میشه شما تغییر بدی، معنا کنی، وجهای مختلف بگی. این آیه رو باید جوانا خیلی خوب بلد باشن. و اینکه هول ایام آمن کن و صالحین من عباد کن و اما کن، بحث شیرین ازدواج کجاست آیهش؟ قبلشو نگاه کن، همین آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا که در سوره احزاب آیه 33 است، قبلش راجع به زنان پیغمبر، بعدش هم راجع به زنان پیغمبر، وسطش یا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اولش یه چیزه آخرش یه چیزه. و یتصرف علی وجوهم، این رو امام صادق علیه السلام میفرماید. ایشون از طریق سنی ها هم نقل کرده، یه خط رو بخونم، مثلا این چند تا حدیث بعده ولی میخوام بگم که سنی هم اینو گفتن. و من طریق العامه، عامه یعنی کی؟ سنی ها. خاصه یعنی چی؟ یعنی شیعه ها، این اصطلاح محدثینه. عن النبی صلی الله علیه و آله، چون همین روایت رو منتهی میکنن به پیغمبر. ان للقرآن زهرا و بطنا و حدا و مطلعا، که این تعبیرات در روایت شیعه هم هست، الان براتون میخونم. قرآن ظاهر داره، باطن داره، حد داره، مرز داره، مطلع داره. مطلع یعنی یه نقطه های بلندی است که از بیرون پیداست، یه نقطه های اگه بخوام با یه ذره چینج و تغییر معنا کنم، مطلع یعنی هایلایت شده، نقطه های روشن، یعنی مطالبی که تابلو شده، رو مونیتور اومده، اینترفیس قرار گرفته. قرآن حد داره، مطلع داره، زر. این هم مال سنی ها که توی ریفرنس های اهل تسنن حتما هست. این روایت اول. خب پس امام باقر علیه السلام که اسمش چیه؟ باقره. باقر یعنی چی؟ شکافنده علم. باقر علوم النبیین، باقر علوم الاولین والآخرین، شکافنده علمه. یبقر العلم بقرا، می شکافت دانش را. چون حضرت باقر علیه السلام در این پروسه حدیث و منع حدیث که مکتب پادشاهان می دونید دیگه تا به حکومت رسیدند، این سیاستی که امروز میگن فقط قرآنه، اونها سیاست گذاری کردن، گفتن به خاطر اینکه حدیث نقل کنیم اختلاف میفته، همه به قرآن اکتفا کنیم، نقل حدیث ممنوع. چرا نقل حدیث ممنوع کردن؟ یکی کسی حدیث نقل میکنه، کسی که مثلا میگن بعد از خواب، بعد از غذا مثلا 5 دقیقه دراز بکشه، پای چپشو بذاره رو پای راستش، مثلا این فلان خاصیتو داره، اینا که ضرر نداشت باشه. من احادیث کردم که فضائل امیرالمومنین رو نقل نشه، پیشگویی های امام زمان نقل نشه، پیشگویی هایی که پیغمبر راجع به حضرت زهرا فرموده بودن راجع به امام حسین نقل نشه. خب من این کاری کردم، من احادیث کردم، من نشر حدیث. بعد دیدن نمیتونم بدون حدیث زندگی کنم. در وسطای قرن دوم تمام این صحاح سته و بعدش مربوط به قرن دوم به بعد، وسط قرن دوم دیدم بدون حدیث نمیشه، حدیث جمع کردن. اون وقت حالا این مدتی که اتصال نداشتن، چون واسطه هاشون که معصوم نبوده، ما افتخار میکنیم. اینو حالا امشب عرض میکنم، یاد بگیرید، یه صلوات خط کنیم. اگر به شما گفتن که به چه دلیل اسلامتون شیعه حقه و سنی باطله، تسنن، اگه این حرفایی که میزنم غلطه، همینجا بگید، من هیچ ناراحت نمیشم، شفاهی مشافهتا با هم بحث کنیم. بفرمایید که ما الان در سال 1431 هستیم، 10 سال، 13 سال بهش اضافه کن میشه 1444 سال. 1444 سال پیش پیغمبر مبعوث شده، اوکی؟ اینجوریه دیگه، چون 1431 تاریخ هجرته، 13 سال قبلش میشه 1444 سال. الان اینجا قرار داریم، میخوایم اسلامو بشناسیم. آقا اسلام دو شعبه داره. اسلام دو شعبه نداره. ان الدین عند الله الاسلام. خدا رحمت کنه سید مرتضی عسکری که ما سالها خدمتشون میرفتیم و حدیث شناسی میخوندیم، ایشون میگفتن که این که میگن اسلام دو شعبه داره، توطئه سنیاست. اسلام دو شعبه نداره. ان الدین عند الله الاسلام. اسلام یکیه. ریشه اسلام توحید است. تنه اسلام رسول خداست. ثمرات اسلام هم ائمه طاهرین هستن. حالا اتفاقا اینایی که گفتم با یه خورده تغییرات در روایات ما راجع به شجره طیبه و شجره خبیثه که در مقابلش پارادوکسشه در روایات اومده. اسلام شعبه داره؟ نه خیلی شعبه نداره. این قنادی ها و نمیدونم اینا که فست فود دارن و یه خورده گرفته، یکی از راه پیشرفتشونه که رو قوطی هاشون می‌نویسن که رو باکس هاشون این قنادی یا این فسفود یا این رستوران یا این لباس فروشی جعبه نداره. این پروش دیزاین، یکی از اتکلانه خیلی معروف که شما هم میزنید برای من نمیارید، این فقط یه دونه شعبه نداره، مشابه نداره، جنریک نداره. اسلام شعبه نداره. این ندین اندالله الاسلام. اسلام توحید است، نبوت پیغمبر، قرآن کریم و امیرالمومنین تا امام زمان، شعبه نداره. این شعبه که شما ایجاد کردید زائده اعوره. دکترها میگن آپاندیسیت. آپاندیسیت یعنی چیزی اضافه زائده. اینو قبول نکنید. هر جا گفتن اسلام دو، فقط وقتی که میدیم توی مراکز اهل تصم. من جوون که بودم گاهی میرفتم سنندج در نیمه شبانه سخنرانی میکردم. اونجا عرض کنم که سنی ها میمدن مینشستن، جاهای اهل تسنن میرفتم، اونجاها آدم ممکنه بگه سنی و شیعه برادران هم. اسلام شعبه نداره. اسلام یک شعبه، یک اصل داره. تا توحید ان الدین عند الله الاسلام الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینم فلن یقبل من و فی الاخره من الخاسرین، که پیغمبر اکرم هم در خطبه قدیر مفصل روی این مسئله مانور میدن. خب حالا میگید که ما هم هستیم، بسیار خوب، به شما احترام میذارم در حدی که ائمه به من گفتن. بچه ها این اتحاد و وحدت اجتماعی را کی گفته بنیان گذاشته؟ خود ائمه. وحدت چی گفتم؟ اجتماعی، نه وحدت اعتقادی که از اعتقاداتمون دست برداریم. شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی، کلینی، اینا در بغداد مرکز خلافت سنی ها بودن، تدریس میکردن، هم سنی ها مینشستن هم شیعه، خودشون هم استادای سنی داشتن هم استادای شیعه، اما عقایدشون شیعه بودن، معروفن. بعضی وقتا افراد خاصی مثل قاضی نورالله تستری یا شوشتری به خاطر اینکه قاضی القضات توی خلافت خلفا بوده تقیه میکردن، تشیعشون رو نمیگفتن، ولی اونا هم این کارو میکردن، میگفتن من فتوا میدم به فتوای پنج فرقه، چهار فرقه اهل تسنن، یه فرقه تشیع. بابا اینا در تاریخ ثبت شده، تشیعشون رو میگفتن. لذا شیخ مفید هم توی، جالبه براتون بگم، توی این علی ابن ابراهیم قمی که از اقدمین روات ماست و روایت هایی که نقل کرده به سه واسطه میرسه به معصوم و پدر ایشون ابراهیم اولین کسی است که قم آباد کرده، از کوفه اومده به قم، قم شما روایت اهل بیت رو از کوفه آوردن تو قم، در قم محدث و قمیین رو تربیت کردن، تمام قمیینی که تو قم هستن راوی هستن مثل ابن باویه قمی، صدوق و پدرش علی ابن ابراهیم قمی و دیگران همه شاگردان علی ابن ابراهیم و پسرش هستن و پدرش، که اینا اومدن در قم ابراهیم هستن، که اینا از کوفه اومدن حدیث آورد. اینو میخواستم خدمتتون بگم. یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الان استادیم من و یک سنی، میگم ما که در زمان پیغمبر نبودیم، یکی از توطئه‌ها به یکی از کلک‌ها و شانتاژ‌هایی که این روشنفکران ضد دین که ادعای دین می‌کنه همینه، ما که اون وقت نبودیم، ما چه میدونیم؟ خیلی قیافه زین العباسی و مقدس معاوی اکسپتبیلیته، ما که نبودیم، ما که نمیدونیم عمر چیکار کرده، چی کار داری؟ خدا که بد نیافریده. خیلی کلمات ظاهرش خیلی اوتو کشیده قشنگی، برای اینکه باطل خودشونو به خورد ما بدن. ما که نبودیم. خیلی خوب، ما که نبودیم، من شیعه هستم، تو سنی هستی، میخوام دینمونو تحقیق کنیم. راش چیه؟ اینا فرموله دارم یادت میدم. ما راش چیه که تحقیق کنیم چی حقه؟ راش اینه که یه فلشبک بزنیم برگردیم به عقب. چند سال؟ 1444 سال قبل پیغمبر مبعوث شده و دینی آورده و به اصطلاح قانونی آورده، بعدم ادامه پیدا کرده. خب دینمو میخوام الان بگیرم، با عقلیاتش هم کاری ندارم غیر از قرآن، عقایدم و تفصیل عقایدم میخوام بگیرم، از کی بگیرم؟ اینو محکمش کن. از کی بگیرم عقایدمو؟ از رباتی که هستن. دو تا راه دارم، یه خط دارم از اینجا تا پیغمبر، راویان اهل تسنن و کتابای اهل تسنن، یه خط دیگه دارم، یه لاین دیگه دارم از اینجا تا پیغمبر، راویان شیعه. خواهش میکنم، اینو خوب شد یادم افتاد، یکی از فرمولهای درجیه که در اثر تجربه بحث با وهابی ها، سنی ها، مسیحی ها، اینو خودم ساختم. الان برمیگردیم، میخوام اسلام رو در 1444 سال پیش مطالعه کنیم. کدوم یکی از این دوتا خط سیفتی سکوریتیه؟ سالم و گارانتی شده، قابل اطمینانه؟ تحقیق کنیم. تحقیق میکنم. در یه خط، خط آ، خط شیعه، خط ب، خط سنی. در یک خط یک کسانی هستن، هم تو اونا رو خوب میدونی هم من، اینا 250 سال روایت نقل کردن از هم دیگه به دست ما رسیده. تو میگه آدم های خوبی هستن، هیچ وقت نگفتی آدم های دروغگویی هستن. من هم میگم آدم های خوبی هستن، دروغگوان نیستن، منتها من یه چیزای بیشتری هم معتقدم درباره اونا. آخرینشون اسمشون امام حسن عسکریه، قبلش اسمش امام هادیه، قبلش اسمش امام جواده تا امیرالمومنین. اینا از اول اسلام تا سال 260 هجری که امام حسن علیه السلام به شهادت رسیدن میشه 250 سال. 250 سال حدیث نقل کردن. اوکی؟ خب اینا کیان؟ آدم هستن که هم تو میگی راست کن هم من میگم، اصلا بقیه همه دروغگو. اما تو اینا که ازشون در این 1444 سال نقل میکنی، من به اندازه تو اینا رو قبول ندارم. خودت هم اینا رو بهترین آدم ها میدونی، آدم های دیگه هم خوب میدونی، اینا رو بهترین آدم ها میدونی. یعنی چی میخوام بگم بچه ها؟ میخوام بگم این جاده 1444 کیلومتر که من دارم اونم داره، 250 کیلومترش سیفتی سیکوریتی گارانتیده. برای اینکه آدم های نقل کردن از هم دیگه که مورد اطمینانم، تازه من اینا رو معصوم میدونم، اسمتشون هم به سه سوت از قرآن ثابت میکنه. ما یه راهی داریم، میخوام برگردیم 1444 کیلومتر به عقب، 250 کیلومترش سیکوریتیه مثلا در زمان سخت. بعد از اون من و تو مساوی هستیم بر فرض ادعا. هم تو میگی راویان درست حسابی، هم من میگم راویان درست حسابی. وقت تازه اینا رو بیان مقایسه کنیم. بعدیشم فقط یه نمونه میگم، در قرن چهارم ما یه محدث داریم که همشهری شما تهرونی هست، اسمش چیه؟ شیخ صدوق. خیلی قدر بدونید شیخ صدوق خیلی فوق‌العاده است. ایشون یه کتاب نوشته از احادیث شیعه در توحید، توحید صدوق معروف. راویان اونها هم یه نفر هست به نام ابن حذیفه، اونم یه کتاب توحید نوشته. نه بزن کنار هم، سر تا سر روایاتی که کتاب توحید ابن حذیفه داره شرکه، سر تا سر کتاب توحید صدوق توحید تنزیهی است. و تازه این کتابی که این روایاتی که ایشون در توحید نقل کرده توی علل و شرایعش هم بعضن هست، توی من لا یحضره الفقیهش هم هست، توی کتابای دیگرش هم هست، تو معانی الاخبارش هم هست، تو جاهای دیگرش هم هست. اونا هم احادیث که نقل کردن تو سه آی سته شون کم و بیش هست. من به سه سوت از روی سه آی سته اثبات میکنم که اگر اهل تسنن مقید باشن به کتاب سه، باید خدا را جسم بدونن. دست داره، پا داره، مو داره، نمیدونم. خیلی بدتر از اونی که در اسفار تورات، سفرهای تورات، توراتیان میگوین. من اینو میخوام بگم دو تا راه داریم، یک راه داریم راه شیعه، یک راه داریم راه سنی. میخوام برگردیم، الان هم هر دو مساوی هستیم، هر دو الان در امروز چندم سپتامبر تموم شد؟ سپتامبر آخر سپتامبر ظاهرا سیوم یا مسیحی زیاد داریم الان دارم. الان در سپتامبر 2010 میلادی هر دو با هم برابر هستیم. 1444 کیلو باید راه طی کنیم، 250 کیلومترشو هم تو قبول داری هم من. اتوبان، آسفالته، سیفتی، سیکوریتی، همه چیش تمامه، بقیهش من دو برام برابر هستیم. کدومش مورد اطمینان عقل چه میگه؟ اون وقت تازه در راویان اهل تسنن و راویان اهل تشیع کتابای صحاح سته اونا و زندگانیشون و حالاتشون و کتابای ما که یکی از اونها احمد حنبله، یکی از اونها ابو حنیفه است. ابو حنیفه میگه لولا سنتان لهلک نعمان، اگر اون دو سالی که من خدمت امام صادق علیه السلام تلمس تتلمس کردم، شاگردی کردم، نبود، من هلاک می شدم. و خیلی از اونها در یه جاهای روایات از بزرگان ما هم نقل می کنن. من اون روایت علل و شرایع امام صادق رو که می خواستم بخونم گشتم، انشالله برای روز یک شنبه که شب شهادت حضرت صادق علیه السلام هست همینجا، انشاءالله در خدمتشون هستیم. حمران ابن اعین عن ابی جعفر علیه السلام، خوش به حال اون کسی که با روایت و با ائمه سر و کار داره. سه تا برادر بودن، اینا خیلی آدم های خوبی بودن. این اعین کی بوده بچه اینجوری تربیت کرده؟ ببخشین خیلی عذرخواهی میکنم، دست و پای همه شما پدران رو میبوسن. نون اعتقاد بچه رو بار میاد. شما جوانان که ازدواج کردین، شما دخترهایی که پایین هستین، نون و اعتقاد بچه خوب میسازه. اعین سه تا پسر داشته، هر سه شون راویان درجه اول هستن. زرارت ابن اعین، بکیر ابن اعین و حمران ابن اعین، سه تا برادر، سه تا راوی، همش حدیث نقل کردن. حمران ابن اعین میگه که امام باقر علیه السلام فرمود که زهر القرآن الذین نزل فیهم، ظاهر قرآن اون کسانی هستن که قرآن در اونها نازل شده. مثلا قوم عاد بوده، قوم ثمود بوده، کافران قریش بت پرستان زمان پیغمبر بودن و امثال اینها. و بطنه الذین عملوا بمثل اعمالهم، بطن قرآن کسانی هستن که مثل اونها عمل میکنن. خب راجع به خلوص، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، فرمود زهر القرآن الذین نزل فیهم و بطنه الذین عملوا بمثل اعمالهم. ظاهر قرآن در باره کسانی است که در اون نازل شده. مثلا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، در باره که نازل شده امیرالمومنین حضرت زهرا حسنه. باطنش چیه؟ باطنش امام زمان علیه السلام که در اون زمان نبودن، باطنش یاران امام صادق علیه السلامه و خود امام صادق علیه السلام که اون صفات رو دار. کسانی که دینشون رو به دنیاشون فروختند، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، برعکسش اونایی که به رسول خدا جسارت کردن. در روایات داره شأن نزولش اولی و دومی و سومی. باطنش چیه؟ باطنش کسانی هستن که مثل اونها عمل کردند. روایت رو بخونم. فضیل ابن یسار میگه سألت ابا جعفر علیه السلام عن هذه الروایه، ما فی القرآن آیت الا ولها زهر و بطن و ما فیه حرف الا ولهو حد و لکل حد مطلع، ما یعنی به قوله لها زهر و بطن. فضیل بن یسار میگه خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم، گفتم که من یه روایتی شنیدم شما ها میفرمایید که قرآن ظاهر و باطن داره، حد و مطلع داره. ظاهر و باطن قرآن چیه؟ حضرت فرمود زهره تنزیله و بطنه تعویله. ظاهرش همین نزولشه، باطنش تعویلشه. دقت کن. منهما مضا و منهما لم یکن بعدو، یه سری از آیات قرآن معناش گذشته، یه سری هنوز نیومده. یجری کما یجر الشمس و القمر، قرآن بطلان پذیر نیست، مثل آفتاب و ماه هر روز هر شب جریان داره، روشن میکنه، ادامه داره، تعطیل بردار نیست. کلما جاء منه شیء وقع، هر خبری که اومده واقع میشه. قال الله تعالی و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، تأویل قرآن رو نمیدونن مگر خدا و راسخان در علم. کی گفت اینو؟ حضرت باقر علیه السلام. بعد فرمود نحن نعلمه، ما تعبیر قرآن رو میدونیم. لذا تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، تفسیر همین صافی، تفسیر عیاشی، تفسیر فرات کوفی، احادیث کافی، احادیث بصائر الدرجات، احادیث غیبت نعمانی، احادیث غیبت طوسی و کتاب های دیگر، اینها احادیثی هستند که باطن قرآن رو تعریف میکنن. حرفمو سیکلشو ببندم، گفتم امروز میگن قرآن، فقط از قرآن استدلال کن. عرض کردم اگر ما حدیث رو نفی کنیم باید بخوابیم تو خونم، زندگی نکن، تازه خوابم نمیتونیم داشته باشیم چون میخوابیم تشنمون میشه. به خواهرمون، به مادرمون، به همسرمون میگیم که آب خنک هست، به من آب خنک میدی؟ میگه آره هست. یا نیست خبره دیگه، حدیثه، باید از این بذاریم کنم. یک. دو، آیا روشن فکران از وهابیان و همه اونهایی که میگن فقط قرآن، به هیچ خبری اطمینان نمیکنن، خبری ندارن، حدیثی ندارن؟ پر احکامشون رو با حدیث عمل میکنن، اعتقاداتشون رو با حدیث دارن. پس حدیث باید در ضمن قرآن باشه. چند بار پیغمبر در این 23 سال فرمودن با زبانهای مختلف انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی؟ بی شمار. امروز یه چند نفر اومده بودن منزلمون، گفتم که خیلی مسلمان بودن، خیلی خیلی خوب بودن، از یه جای دوری هم اومده بودن. گفتم که پیغمبر امیرالمومنین رو چند بار معرفی کرد؟ گفت نمیدونم. گفتم که آیا امیرالمومنین مظلوم نیست؟ که تویی که اینقدر مذهبی هستین، گروه شما متدین مذهبی هستین، نمیدونی پیغمبر امیرالمومنین چقدر معرفی کرده؟ واقعا مظلومه دیگه. پس ما حدیث نمیتونیم بدون حدیث. پیغمبر در هر کجا صحبت کرده، در تفسیر آیه صحبت کرده، احکام گفته، نمیشه حدیث ممکن بشه. نقل حدیث به وسیله افراد مورد اعتماد VIP، یعنی ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین، که به قدم اول عصمت و طهارت و علم و دانش اینا رو ما اثبات میکنیم از خود قرآن بدون حدیث. خب پس بدون حدیث نمیشه. نکته بعدی، قرآن ظاهر داره، باطن داره، تعبیر داره، محکم داره، متشابه داره، که احادیث شو انشاءالله شب دوشنبه، یک شنبه شب همینجا اگه برسم به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام، فکر میکنم بهترین حرفی که میشه به مردم زد کلام یاره. از صدای سخن دوست ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان. آقایان و بانوان، به بچه هامون یه کاری کنیم، حلاوت و شیرینی حدیث را بچشم. حدیث مفسر قرآن هست، درسته ما در زمان غیبت هستیم، خیلی بدبختی داریم، اما خدا اتمام حجت هم کرده. اتمام حجت اینه که روات احادیث، فقها، کلینی ها در دسترس ما هستن، هم کتابشون هم فقهایی که هست. اگه میخوایم دیندار بشیم باید به ثقلین تمسک کنیم، همونطور که پیغمبر اکرم بارها و بارها فرمودن، اللهم یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحسین.